أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در باب قمار بود. عرض کردیم خدمت شما که 4 مسئله در این باب مطرح میشه. مسئله اول، بازی با آلات قمار که همراه با قرار دادن عوض و پول و رهن باشه، که گفتیم قطعاً بالاجماع حرامه. مسئله دوم، بازی با آلات قمار بدون قرار دادن عوض و پول بود، که اینجا هم گفتیم حرمت تکلیفی داره. مسئله سوم، مسئله مسابقه با آلات غیر قماری بود. دیگه در اینجا آلات قمار مثل تخت و نرد و شطرنج و ورق و این چیزا نیست. بدون عرض کنم خدمت شما که آلات قمار، ولی پول توش هست، عوضی هست، رهنی هست. اینجا گفتیم که البته صاحب جواهر یه نظر متفاوتی داشت که می‌فرمود نه حرمت تکلیفی داره و نه حرمت وضعی، حتی حرمت وضعیش هم میتونیم با وفای به عهد برداریم، ولی در نهایت جناب شیخ فرمودن که نخیر، اینجا ما هم قائل به حرمت تکلیفی هستیم و هم حرمت وضعی. بحث درباره مسئله 4 باقیمون و مسئله 4 درباره مسابقات غیر قماری هستش، که البته دیگه بدون قرار دادن پول و عوضه. اینجا هم میفرمایند که یه ادعای اجماع میکنن که بالاجماع، دعوای اجماع دارن که بله، حرمت تکلیفی ثابته. بعد عرض کنم خدمت شما که جناب شیخ میفرمایند که البته یه دم مثل صاحب مسالک، یعنی شهید ثانی و صاحب کفایه محقق سبزواری و من تأخر از محقق سبزواری، قائل به جواز این گونه مسابقات شدن، که البته اون هم ادله خودشون رو میارن و ما اون رو انشالله امروز خدمت شما توضیح میدیم. لذا امروز سعی میکنیم بیشتر متن بخونیم و از متن جلو بریم و از روی متن توضیح بدیم خدمت شما. صفحه 380 الرابعه، صفحه 380 جلد اول، الرابعه، مسئله 4. الرابعه تو المغالبه تو به غیر عوضن فی غیر ما نص على جواز المسابقه فی. میفهمد که صورت 4 مغالبه یعنی برد و باخت، اما مسابقاتی که همراه با برد و باخته، اما درش چیه؟ درش دیگه عوضی نیست. البته فی غیر ما نص علی جواز المسابقه، بله ما یه سری مسابقات رو درش نص داریم، مثلا تصریح شده که جایزه، قبلا هم گفتیم مثل خف و حافر و ریش، و که یعنی مسابقاتی که با حیواناتی که سم دارن، با حیواناتی که بدون سم هستن، مسابقات تیراندازی، اینا رو قائل به جواز همچین مسابقاتی شدیم. در بحث سبق و رمایه قائل به جواز همچین مسابقاتی هستیم، اما در غیر اون چیزایی که ما نص داریم، مثل همین کشتی گرفتن و نمیدونم سنگ پرتاب کردن و بادبادک هوا کردن و چوگان و انگشتر بازی کردن و ساچ بازی کردن و کره بازی کردن و اینا، همه الان میگیم امروز اینا، میفرماید اینا ما جوازی نداریم، اینا یه همچین مسابقاتی جایز نیستش. لذا فقط همون چیزهایی که قائل به جوازش هستیم و نص داریم و تصریح شده، اونا رو ما میگیم میشه چکار کرد؟ درش مغالبه کرد، درش بازی کرد، لعب کرد. اما در غیر این صورت آقا میفرماید که نه، نمیشه. ول اکثر علاما فر ریاض، سید صاحب ریاض در اونجا قائل بشین شدن که اکثر چیه؟ گفتن بیشتر فقها ها علت تحریم، قائل به حرمت تکلیفی شدن. بل حکافیه، بلکه حکایت کرده جناب صاحب ریاض در کتاب ریاض خودش، ان جماعتن که دعول اجماع علی، ادعای اجماع شده و هو ظاهر. و این عرض کنم خدمت شما که ادعای اجماع و ظهور بر حرمت، من بعض العبارات المحکیت عن تذکره، از عبارات برخی، از عباراتی که حکایت شده از تذکره هم، عرض کنم خدمت شما که ظاهره، یعنی ظاهره بر چیه؟ ظهور در چیه؟ بر حرمته. خب در کتاب پس تذکره هم عرض کنم خدمت شما که همین مطلب بیان شده، یعنی مسابقه ای که بدون آلات، عرض کنم خدمت شما که قمار باشه، اما درش هم چیزی نباشه، پولی رد و بدل نشه، میفرمایند چی؟ اونجا میفهمد که اونجا هم قائل به حرمت شده صاحب کتاب تذکره، تذکره مولا علامه حلیه. خب فعن موزن منها، خب در یک قسمتی از، در یک جایی از تذکره اینجوری اومده انه لا تجوز المسابقه، جایز نیست مسابقه علل مساره، در کشتی گرفتن. این که جایز نیست یعنی چی؟ یعنی حرامه، حرمت تکلیفی داره. به عوضن ولا به غیر عوضن، حالا میخواد چه پولی همراه باشه چه غیر پول، که ولا به غیر عوضن یعنی مربوط همین قسمت رابعه ما میشه. عند علما انا اجمع، بله اجماع داریم در نزد علمای ما، ایشون یعنی صاحب تذکره که علامه حلی باشه ادعا کرده که در نزد علما اجماع وجود داره که آقا عرض کنم خدمت شما که نمیشود مسابقاتی که چه میخواد همراه با عوض باشه چه به غیر عوض باشه و البته آلات قمار هم درش نباشه نمیشه این مسابقات رو انجام داد، لا یجوزه و قائل به حرمت هستن. بعد ادعای اجماع هم میکنن لعموم نهی، حالا علتشون چیه؟ میفهمد که عموم نهی که وارد شده، یعنی ما یه سری روایات داریم که اونا عمومیت داره که اونجا میگفتش که چه عوض باشه چه عوض نباشه چی آقا جان قائل به حرمتن، که گفتیم روایتش هم چند جلسه پیش خوندیم که خف بود و حافر بود و نسل بود و اینا چی هن؟ اینا عرض کنم خدمت شما که فقط اینا اجازه داده شدن، در غیر این صورت گفتن اینا همه هر چی غیر از این باشه قماره حرامه. اصلا روایتش هم حالا من الان نگاه کنم، بله روایت اینجاست که میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الملائکه لا تحضر الرحانا فی الخف والحافر والریش، اینا رو ملائکه حاضر میشن توی همچین مسابقاتی و ما سوا ذلک، حالا هر چی غیر از این باشه، هر چی غیر از این باشه یعنی چی؟ یعنی چی میخواد آلات قمار درش باشه آلات قمار درش نباشه، چه میخواد توش عوض باشه چه میخواد عوض نباشه، هر جور باشه ما سوا ذلک قمارون حرام، اینا دیگه حرامه. یعنی همین مسابقه کشتی هم مثال، این دیگه اون وقت چی میشه؟ حرام میشه، چون عمومات نهی شامل حال اینها هم میشه. فقط عمومات نهی سه تا چیز رو نمیگیره، تخصیص میخوره خف و حاف، خف و حافر و نسل. خب اینا هم که کشتی خف نیست، حافر نیست، نسل نیست، لذا عمومات به حال خودش باقیه، حرمت به جای خودش هست. و ظاهر و استدلالهی، ظاهر استدلال علامه حلی ان مستند الاجماع هو نهی، عرض کنم خدمت شما که ظاهر استدلال جناب علامه میفرماید مستند علامه بر اجماع به خاطر همون نهیه که تو روایات ما اومده، یعنی استدلال ایشون به اون استناد به اجماعی هستش که این اجماع استنادش به چیه؟ به همون عرض کنم خدمت شما که نهی که گفتیم تو روایات اومده و گفته که همه چی حرامه به غیر از سه تا چیز. و میفهمد و هو عرض کنم خدمت شما که و این حکم تحریم جارن فی غیر المسارعت عیزن، میفهمند این حکم تحریم در غیر مسارعه و کشتی گرفتن هم چیه؟ جاری میشه و عرض کنم خدمت شما که حتی اونجا هم شامل قمار میشه، یعنی چه کشتی باشه چه والیبال چه بسکتبال چه نمیدونم حالا موارد دیگه، اینها نه اونها رو میگیره و عرض کنم خدمت شما که نه اونها رو میگیره و اینجا هم حرام هستش حرمت تکلیف. و ان موزن آخر میفرماد که در جای دیگه‌ای مثلا در کتاب تذکره فرموده که لا تجوز المسابقه علی رمی الحجاره بالید والمقلا والمنجنیق، جایز نیست مسابقه بر رمی حجاره، یعنی پرتاب سنگ. پرتاب سنگ که مسابقه است دیگه، بعضیا اصلا خدمت شما که سنگ پرتاب میکنن و یه سنگی میزنن با اون سنگ یه سنگ دیگر رو میزنن و حالا مسابقه میدن. ول مقلا، مقلا عرض کنم خدمت شما که همون تناب و ریسمانی هستش که حالا قدیم بچه ها هم بازی میکردن که یه قسمتیش رو یه پارچه میبندن، این سنگ رو تو اون قسمت پارچه میذارن، این تناب رو میچرخونن و رها میکننش، رها میکنن مثلا به یه جایی میخوره، شاید حالا شبیه به همین عرض کنم خدمت شما که کاری که بچه های فلسطین جلوی این اسرائیلی ها و صهیونیست ها میکنن، اون تنابی که میچرخونن و سنگی که رها میکنن، بعضی ها با اون بازی میکردن. ول منجنیق، منجنیق هم که مشخصه دیگه، این اصلا دیگه اصلا خدمت شما که یه بازیه که دیگه دست درش دخیل نیستش، تناب و اینا نیست، یه وسیله است، یه ابزاره، توش سنگو میزنن و پرتاب میکنن. سوا اون کانا به عوزن او به غیر عوزن اند علما اینا، میفهمد که حالا این بازی ها چه میخواد با عوض باشه چه با غیر عوض باشه، در نزد علمای ما چیه؟ لا تجوزه، لا تجوز المسابقه بر این موارد. خب و انها دوباره میفرماید که از تذکره هم این گونه بود دوباره. پس خب اینا چی داره میرسونه؟ اینا میرسونه که آقا غیر از این خف و حافر و نسل دیگه هر مسابقه دیگه میخواد با عوض باشه، بدون عوض باشه، حالا چه با آلت قمار چه بدون آلت قمار، اینا حرامه. لا یجوز المسابقه علی المراکب و سفن و تیارات اندلا. خب جای دیگه هم علامه هلی فهمدم جایز مسابقه بر مراکب. مراکب یعنی اون چیزی که آدم رو سوار میشه، حتی مثلا الان مثال میگم ماشین سواری، کشتی سواری، نمیدونم هواپیما، مسابقه هواپیما اینا. و سفن یعنی کشتی ها، مسابقه بر کشتی ها و مراکب و تیارات هم حالا اون چیزی که هوا میکنن، به هوا پرتابش میکنن، به هوا میفرستنش، حالا شاید حالا کبوتر بشه، کبوتر بازی بگن، بعضیا مسابقه های کبوتر میدن، شاید هم منظور بادبادک ها باشه. من دیدم که بعضی ها گفتن منظور حالا بادبادکه، بادبادک هوا میکردن و اینا مسابقه میدادن و هر کی بیشتر بادبادکش بره و بیشتر رو هوا بمونه اینا مسابقه جایزه رو میبره. فقط اینا چی هن؟ اینا لا یجوز المسابقه عند علما اینا. اینجا هم علامه هلی گفته آقا در نزد علمای ما یعنی ادعای اجماع دیگه، فقط در نزد علمای ما این گونه مسابقات هم حرمت داره. و قال ایزن میفرماد که باز هم جناب علامه هلی فرمودن که لا یجوز المسابقتو علا مناطحت الغنم. بله بعضی وقتا این گوسفندا رو یه جایی مینداختن، مثلا قوچ بودن اینا، اونا به همدیگه شاخ میزدن، شاخ بازی میکردن. مناطحه یعنی شاخ بازی، شاخ زدن گوسفندا با هم دیگه. ول مهاره شده دیک، یعنی همین خروس جنگی ها رو به هم دیگه میندازن، خروس لاری ها رو، خروس ها رو به هم میندازن مسابقه. بعد هر کی برد پول جمع میکنن، شرط بندی میکنن، حالا میخواد چه به عوضن او لا به غیر عوض، چه با عوض باشه چه به غیر عوض، چه شرط بندی باشه چه پول توش باشه چه نباشه، اینا میفرماد که لا یجوز المسابقه. دوباره حالا یه جای دیگه میفرماد و قال و کذالک، علامه دوباره فرمود و همچنین است، لا یجوز المسابقه الا ما لا ينتفع به فی الحرب. اون جایی که اون چیزایی که در جنگ ازش استفاده نمیشه اگر بخواید انسان باش مسابقه بده جایز نیست. یعنی حالا نگاه کن مثال خودش آورده و عد فیما مثلا مثال آورده به لعب بالخاتم، انگشتر بازی کردن، یا مثلا سولجان یعنی مثلا چوگان، چوگ و رمی البنادق یعنی عرصان خدمت شما که یه ساچمه، ساچمه پرت کردن و ول جلاهق، یه عرصان خدمت شما چیزای کروی شکله، اونا رو با اونا بازی کردن. گفته اینا وقتی چیزایی نیستش که توش تو جنگ ازش بشه انسان استفاده بکنه، چون یه چیزی نیستش که تو جنگ بشه استفاده کرد، لذا بازی کردن با اینا هیچ فایده نداره. چرا شما مثلا بیای چی ببینید اون بازیایی که اون مواد سگانه مثل خف و حافر و نسل، خب این تیراندازی کردن تو جنگ به درد میخوره، این سوارکاری با اسب، سوارکاری با شتر به درد میخوره، البته ما نستم تو اینا داریم، اما در غیر این صورت اگر بازی باشه که تو جنگ به درد بخوره اون وقت آدم آره. مثلا میگم یه وقتی در فرض، حالا شاید اینجوری مثال عرض میکنم، یه وقتی دو میدانی، خب دو تونش وقتی توی چی به درد میخوره؟ توی جنگ به درد میخوره، آدم میخواد از یه جایی به یه جای دیگه بره، بدوه، سریع باشه، این مسابقه تو دو بده شاید ایرادی نداشته، اما دیگه انگشتر بازی و چوگان بازی کردن و ساچمه بازی کردن و کره پرتاب کردن و اینا دیگه عرض کنم خدمت شما که یه گوی پرتاب کردن، اینا دیگه میفهمد چون تو جنگ به درد نمیخوره عرض کنم خدمت شما که یا میفهم ول وقوف علی رجل واحده، مثلا یه آدمی یه لنگ پا وایسته، مثلا مسابقه میدادن هر کی که بتونه بیشتر روی پاش وایسته، عرض کنم خدمت شما که اون برنده است. این چه فایده ای داره؟ اینا چیه؟ و معرفت و مافلیت من از زوج و الفرد، مثلا عرض کنم خدمت شما که حالا یه بازی بوده که حالا شاید بگیم که اینجور دستشون، عرض کنم خدمت شما که عدد زوج و فرد میکردن، یکی باید تشخیص میداده که آقا این زوج یا فرد اگر اشتباه میگفته باخته بود، اگه گفته بوده درست گفته بوده برنده بوده. و سائر الملائب و کزل لبس و کزالک لبس و فلما، زیر آب موندن، مثلا طرف هرچقدر بیشتر زیر آب بمونه برنده تره. اینا میفهمد که اینا چون فایده ای نداره در حرب و جنگ ازش استفاده نمیشه، اینا قائل به حرمت شده. خب بعد میفهمد که البته شافعیه قائل به چی شده؟ شافعی قائل به جواز اینا شده. میفهمد که ولیسه به جیدا، این حرفی هم که قائل به جواز شده شافعی، حرف خوبی نیست، حرف نیکو پسندیده و مورد قبولی نیست. انتها فرمایش علامه. خب ببینید تا اینجا چی شد. تا اینجا مرحوم شیخ میفهمد که آقایون مثل صاحب ریاض، آقایون مثل علامه حلی، اینها قائل به این هستن که این مسابقه، یعنی مسابقه که به غیر عوض باشه و درش برد و باختی هم باشه و البته با غیر آلات نباشه، قائل به حرمتن، حرمت تکلیفی. خب اینا حتی شاید مثال هایی رو آورد، اینا رو مطرح کرد، اما حالا میخواد بگه که آقا یه عده هستن میگن نه جواز، مثل همین شافعی هستش که گفته جواز، بعضی ها مثل ارخوان خود نشان که شهید ثانی و محقق سبزواری و من تأخر از اون هم چی شدن؟ قائل به جواز شدن. و اون نهیی که ادعا کرد جناب علامه حلی یا مثلا جناب ارخوان خدمت شما که صاحب ریاض، این نهی ها اینجوری نیست که ما بگیم چیه بر جای خودش باقیه. نه، نه عمومیتش ثابت نیست. اولا، ثانیا ما اصل اباحه رو داریم که میگه آقا جایز، مگر اینکه شما چی داشته باشی، نسی داشته باشی، که ما اینجا نسی نداریم. و اون ادعای اجماع هم که اینا میکنن، اجماع اگر عرض کنم خدمت شما که به صورت منقول مدرکی باشه و مدرکش در دست ما باشه، ما دیگه با اون اجماع کاری نداریم، ما میریم مدرکش رو نگاه میکنیم. مدرک این اجماع هم وجود داره، ما نگاه که میکنیم میبینیم اجماعی نیست، ما یه چیز دیگه میفهمیم. لذا این مطلبی رو که اینا فرمودند و میزنم کنار. و ظاهر المسالک المیل الی الجواز، شهید ثانی میل پیدا کرده به چی؟ جواز، جواز بازی توی این قسمت چهار رومی. و استجوده فی الکفایه، میفرماید که صاحب کفایه هم یعنی محقق سبزواری هم این رو خوب شمرده. و استجوده میفرماید که نیکو و پسندیده این نظر رو. و تبعه بعض من تأخرم، و تابعین عرض کنم خدمت شما که از صاحب کفایه و متأخرین از صاحب کفایه هم چی شدن؟ تبعیت کردن و قبول کردن نظر اینها رو، یعنی جواز رو. حالا دلایلشون چیه؟ للعصل، اصل اباحه. اصل اینه که آقا چی، آدم میتونه مسابقه بده، میتونه بازی کنه، بازی کردن که اشکالی نداره که، مگر اینکه ما روایت داشته باشیم که بگه نکنید. خب و عدم ثبوت الاجماع، اجماعی هم مطرح نیست. اجماعی که میگه آقا حرامه، ما یه همچین اجماعی رو ثابت نمیدانیم، چون اجماع میخواد منقول مدرکی باشه. ما هم مدرکش رو نگاه کردیم، میبینیم مدرکش رو ما قبول نداریم که اونی که چومی. و عدم للاصل و عدم ثبوت الاجماع و عدم نسل علامات تقدم من تذکره من عموم نهی و هوا غیر داله. میفهمن ما نسی هم نداریم روایت تصریحی داشته باشه بر اون چیزی که تذکره گفت از عموم نهی، که گفته مثلا خف و حافر و نسل و اینا. میفهمن و هوا غیر داله، و این عمومات دلالت بر حرمت به طور مطلق نمی کنه. یعنی این عموماتی که جناب تذکره آورد برای خودش استدلال کرد که ما به این دلیل میگیم آقا اینجا هم قائل به حرمت تکلیفی میشیم، میگه اینها این عمومات چیه؟ دلالتشون بر حرمت تام نیست و هوا غیر دالن، دال بر حرمت به طور مطلق نمی کنه. حالا علت چیه؟ دلیل رو الان اینجوری میاره، لأن الصبغه فی الروایه یحتمل التحریج. دقیقا بفرمایید، میفرماید این کلمه صبغی که تو روایت اومده این همراه با حرکت بوده، یعنی حرکت فتحه سین و با، یعنی سبق بوده، صبغ نبوده. مثلا اگر روایت گفته لا صبغ الا فی ثلاثه، این صبغ نبوده که به معنای مسابقه باشه. اگه بگیم لا صبغ الا فی ثلاثه، یعنی مسابقه نیست، انسان نمیتونه مسابقه بده مگر در سه جا. اما میفرماد که نه، این که حتی تو خود مسالک هم مشهور در روایت این هستش که با تحریک خونده شده، یعنی سبق بوده، یعنی روایت اینجوری بوده لا سبق الا فی سلاسن، یعنی سبق که اگه بگیم یعنی برد و باخت پولی، یعنی اگر برد و باخت پولی بود، رهنی بود، عوضی بود، بله اینجا حرمت پیدا میکنه. اما اگر برد و باخت و پولی نبود، رهنی نبود، اشکال نداره. میبینید؟ پس اگر بگیم سبق باشه، بله هیچ مسابقه نمیشه داد مگر اون که اون سه تا چیز باشه. اما اگر سبق باشه دیگه، سبق به چه معنا؟ سبق به معنی برد و باختی که همراه با پول باشه. خب اینجا که دیگه پولی تو کار نیست، لذا جایزه، اینجا جایزه. لذا میفهمد و فی روایت و فر روایت یحتمل و تحریک، این که با حرکت خوندن، یعنی فتحه دادن به سین و فتحه دادن به با سبق، بل فل مسالک انهال مشهور فر روایت، اصلا مشهور تو روایت هم همین سبق خوندنه. سبق یعنی همراه با چی باشه؟ با مراهنه و رهن و اینا باشه. و علیه فلا تدل الا علا تحریم المراهنه. خب اگر بر اساس سبق باشه دیگه آقا، فقط در صورتی که مراهنه باشه دلالت بر حرمت میکنه، یعنی اگر توش پول باشه. اما اگر صرف مسابقه باشه دیگه روایت دال بر حرمت نیست که شما یه مثلا صاحب تذکره علامه هلی که میگی آقا گفته، نه این دیگه دلالت نمیکنه، چون سبق رو گفته. سبق هم به معنای چیه؟ سبق هم به معنای بازی که با پول باشه. خب اینجا هم که پولی نیست، لذا جایز، اشکالی نداره. بعد تازه میفرماید بل هو غیر ظاهره فی التحریم، بلکه اصلا آقا به نظر میاد چیه؟ اصلا حتی درباره همون تحریم خود بازی هم چیه؟ ما میگیم ظهوری نداره. حتی در این که بگیم آقا مثلا حرمت تکلیفی داره تو جایی که شرط بندی هستش، حتی میتونیم بگیم که چیه؟ حتی در مورد اینم ظهور نداره. حتی وقتی که بگیم سبق، وقتی که بگیم سبق دیگه حتی ظهور در حرمت تکلیفی هم نداره. لاحتمال ارادت فساده ها، چرا؟ چون احتمال اراده بطلان شرط بندی میره. بل هو از هر، بلکه عرض کنم خدمت شما که این اراده مثلا بطلان و حرمت وضعی از هره، لن نفی العوض ظاهرون. میفرماید که زیرا نفی عوض ظاهر است در نفی استحقاق عوض، یعنی به این معنا که میخواد بگه آقا گیرنده، یعنی اون کسی که برنده مسابقه شده، مالک اون عوض نمیشه. و ارادت و نفی جواز العقد علی فی غایت البعد، و این که مثلا اراده نفی جواز کنیم، نفی جواز عقد بر عوض کنیم، علیه یعنی عوض، در غایت بعد، یعنی بسیار بعیده. این که مثلا بگیم ملاک چیه؟ ملاک این باشه که خوندن عقد در صورت چیه؟ وجود عوض جایز نباشه. اینجوری میگه، میفهمد که اینجا نفی جواز عقد در عوض بعید به نظر میرسه. و علی تقدیر سکون، حالا اگر ما این رو سبق بخونیم، یعنی سبق نخونیم، سبق، فکما یحتمل نفی الجواز تکلیفی یحتمل نفی الصحه. میفهمد در این صورت اگر که گفتیم سبق، همونطور که احتمال نفی جواز رو، یعنی نفی جواز تکلیفی معنای احتمال حرمت دیگه، احتمال حرمت میره، احتمال نفی صحت هم میره. میفهمد؟ و علا تقدیر سکون، اگر ما به حالت سابق خوندیم، فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی یحتمل نفی الصحت، احتمال میدیم چی بشه؟ احتمال نفی صحت میره، نفی صحت میدیم. لذا میفهمند لورودهی مورد الغالب من اجتمال المسابقت علل عوض، چرا که این روایت در مورد غالبه. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمت شما که در اکثر موارد بازی که با عوض همراه باشه رو اینها گفتن. چیه؟ عرض کنم خدمت شما که گفتن حرامه و وارد شده. ما این رو میرسونیم به کجا؟ به اونجایی که بیشتر مورد غالب مورد هست. و غالب مورد کجا هست؟ اونجایی که همراه با یه عوضی صورت میگیره. خب حالا این تا اینجا باشه، انشالله بقیه رو برای جلسه آینده خدمت عزیزان عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.